سلام خدمت دوستان، رامین هستم. خوش اومدید به اپیزود دیگه. این اپیزود عملا یه بخشیه که قبلا هم پخش کرده بودم توی کانال یوتیوب به صورت تصویری و یه گفتگویی بود با بهرام براتی در آبان 99، 16 آبان یعنی 6 نوامبر، که اون موقع یه در واقع گفتگوی اینستاگرامی با هم داشتیم و من اونجا سعی کردم راجع به خود کشور دانمارک صحبت بکنم و حالا تجربه شخصیم، کاملا تجربه شخصیم و دیدگاه خودم و حالا اطلاعاتی که ممکن بود تا حدودی داشتم و اونجا گفتم. خیلی گفتگوی خوبی بود و به من که خیلی چسبید، تصمیم گرفتم اونو به صورت صوتی هم اینجا بگذارم. ممکنه کسایی که صرفا مخاطب پادکست صوتی کامپایل هستن در واقع دوست داشته باشن یه اطلاعات این شکلی بگیرن. از اونجایی که قبلا هم اپیزودایی داشتم که راجع به کشور دانمارک و مهاجرت بود، گفتم شاید بد نباشه. بهرام یه پیجی داره توی اینستاگرام که میتونید فالو کنید و اسمش از کارورزان و اونجا به غیر از من با خیلی بچه‌های دیگه صحبت کرده که حالا به کشورهای مختلفی مهاجرت کردن و اطلاعات خوبی راجع به کشورهای مختلف میتونید کسب بکنید. امیدوارم براتون مفید باشه این قسمت یا ممکن اطلاعاتش به دردتون بخوره. فعلا خدافظ. سلام.
سلام رامین جان، من تصویرتو ندارم.
جدی
تصویر منو ببینم.
چه خبر قربانه؟ مرسی.
سلامتی بابا.
تبریک میگم به پیج جدیدت. امیدوارم که خوب پیش بره. به نظرم حرکت خیلی خوبیه.
ممنون، مرسی که دعوتمون رو قبول کردی.
خواهش میکنم، حتما.
شلوغ وقت کم داری، واقعا خیلی ممنون، لطف کرد.
سلامت باشی. من در خدمتم.
چه کار میکنی با این کرونا اونجا؟
کرونا خب اینجا از همون اول که اومد تو دانمارک هم قرنطینه شد و خب یه مدت طولانی ما ریموت کار میکردیم و بعد دوباره خیلی خوب شد. توی تابستون عملا توی اصلا یه هفته هایی بود که اصلا آمار حتی مبتلا صفر بود، اما الان جدیدن دوباره شروع شده، یعنی انگار که موج جدیدی شروع شده و خیلی مبتلا زیاده. خوشبختانه حالا میشه گفت که در واقع مرگ و میر کمه آمارش، ولی مبتلا زیاد شده. الان دوباره دارن تلاش میکنن که یه سری قوانین بذارن دوباره محدود کنن. ما هم گاهی آپشناله، میریم شرکت میایم، فرقی نداره. شرکت گفته هر کدوم رو دوست دارید، اما تو شرکت هم خب همه نمیرن که مثلا اتفاق نیفته. تنها اینجام نیست، گویا فرانسه دوباره میخواد کلن کشور قرنطینه کنه، انگلستان من شنیدم میخواد قرنطینه کنه. خلاصه خیلی داستانیه.
آمار ابتلاعاشون رو داری که چقدر حالا فوتی و مبتلا داره؟ حالا مثلا من ایران میدونم فعلا 400 نفر کشته رو متاسفانه داری
هر روز.
بله.
نه خب اصلا نگاه کن، دانمارک کلا 5.5 میلیون حدودا جمعیت داره. بعد تا الان نه مثلا آمار کشته ها مثلا شاید روزی یه دونه باشه یا مثلا هر دو روزی یه دونه باشه. الان در کل 600 فکر کنم خورده ای فوت کردن، اما روزانه مثلا الان این روزها هر روز مثلا حدود 1000 و خورده ای نفر مبتلا جواب تستشو مثبت در میاد. من جزشون نبودم هنوز.
سلام. که دوست دارید؟
آره میگم شرکت ما گفته میل خودتونه، میتونید هم دورکاری انجام بدید، هم این که
در واقع میتونی هم بیای سر کار، فرق نداره میل خود.
خب حالا من یه توضیح معرفی کوچیکی از شما بکنم، حالا بچه ها کم عجله دارم واسه سوالات. خوبه بدونیم بالاخره چطور مدیریت میکنن این کرونا و تون کشور. من خیلی نمیخوام سریع برم سر اصل مطلب، بهتره که حالا این کشور رو خوب بشناسیم. حالا اگر یه بار صوت و تصویر کم و زیاد شد باید میگم، من اصلا تصویر آقای زاره رو ندارم، فقط صداشو میشنوم. آره بذاریم معرفی کوچیکی بکنم. من تقریبا با آقای زاره به مدت 2-3 سال با هم توی استان اصفهان همکار بودیم و توی شرکت برنامه نویسی مشغول به کار بودیم و من تقریبا 2 سالی هم فکرم با هم همخونه بودیم، درسته؟
بله
به دورانش بود. خب من تقریبا تو این 2 سالی شناخت خوبی دارم نسبت به ایشون. حالا یکی از حالا دلایلی که ایشون رو انتخاب کردیم واسه این لایو این بود که چون فرد کاملا منطقی و خب بی تعصب نسبت به هیچ موضوعی و خیلی خوب میتونه برامون این موضوع روشن کنه که چطور حالا اون بر مهاجرت کنیم، زندگیمون اون بر چطور هست. خب و میخوام حالا قبل از اینکه وارد اون کشور بشیم و شرایط زندگی اونجا رو بدونیم، حالا یا روش های مهاجرت رو، بله دمیستی حالا بچه ها سوال کردن بودم شرکت دمیستی و ما بریم حالا از این کشور بیشتر بدونیم، میخوام بدونم شرایط توی ایران چطور بود. خب تا جایی که حالا برات مقدوره، حالا چه از شرایط کاری، مالی، تحصیلی، تا جایی که خودت میدونی میتونی بگی برامون، حالا یه توضیح کوچیک بده. آره فعلا اینا رو بریم جلو تا بقیه بگیرم.
بله حتما. خب من برنامه نویسی از طریق آموزشگاهی توی اصفهان یاد گرفتم. اون موقع NIIT بود، یه جایی بود که برنامه نویسی یاد می دادن. از همون حدود 16-17 سالگی رفتم اونجا. بعد حدودن هم 18 سالم بود که اولین کار رو توی برنامه نویسی یاد گرفتم. خب اون موقع تازه کار بودیم. بعدش رفتم خدمت، بعدش اومدم دانشگاه رو ادامه دادم تا فوق دیپلم، بیشتر نرفتم و همش توی این مدت کار میکردم. یعنی که من وقتی که میخواستم بیام دانمارک با مثلا یه رزومه 7-8 ساله اومدم که خب همش هم به قول معروف سالید اکسپریانس بود، یعنی همش راجب جاوا بود، برنامه نویسی بود و در واقع توی همون موضوع متمرکز شده بود. شرایط توی ایران خب شاید بگم یکی از من خودم توی شاید 2-3 تا شرکت بیشتر کار نکردم توی ایران و هر کدومم که بودم سعی میکردم که طولانی مدت کار بکنم. خب اولین و بزرگترین مشکلش که همه دست به گریبانش هنوزم هستیم مسئله اقتصادی بود، در واقع حقوقای حالا پرداختای دیمیر چه میدونم در واقع نمیشد دیگه زندگی و اون شکلی که من دوست داشتم چرخوند و از اونجا بود که شرایط مدیریتی توی ایران. خب از لحاظ اولا خود بحث برنامه نویسی، خود شغل برنامه نویسی میتونم بگم که سطح ها یکیه، یعنی فرق چندانی نداشت. یعنی من اون چیزی که توی ایران یاد میگرفتم همونجا با همون سرعت دارم یاد میگیرم، حالا ممکنه تجربه متفاوت باشه. ولی از اونجا بود، یه حدود 2 سال پیش بود که در واقع حدودا میشه گفت زمستون 3 سال پیش بود که یکی از دوستایی که تو دانمارک قبلا اومده بود و کار میکرد با من تماس گرفت، یه کاری با من داشت که براش انجام بدم و بعد این پیشنهاد رو به هم داد، گفت که یه همچی داستانیه، میتونی بیای، یه سری شرایط ویزایی هست تو دانمارک و میتونی اونجا کار پیدا کنی. خب این دیگه خیلی رفت توی ذهن من. آره باشه باشه، تو منو کنترل کن.
بچه ها گفتن لایو سیو کن، حتما سیو میکنیم. حالا در مورد حالا تدریس شما پرسه، من هنوز حالا این موضوع رو نگفتم، ولی این که خب یادم هم در کنار کارت پس دانشگاه هم میرفتی درسته، یعنی هم شرکت کار میکردی هم
آره.
درس میخوندی. خب خیلی هم من میام ازم سوال میپرسم چطور وارد این بازار حالا کار بشین، حالا فعلا توی ایران خب میخوانی تجربه کسب کنن یا زیاد بگیرن بچه. خب این علیه فرنگ خیلی خوبیه، داره ایران هم جا میفته خب، که خیلی درگیر حالا مدرک تحصیلی یا حالا کارت پایان خدمت نمیشن، حداقل همون شرکتی که خودمون بودیم یک سری حالا دورهای آموزشی میذاشتن و حالا یه سری کارآموزا میگرفتن، خب هم از برای شرکت خوبه هم برای اون طرف هزینه‌های شرکت میاد پایین، حالا یه دردسرای خودش هم داره ولی برای هر دو طرف به نظر من خوب بود. خب در این زمینه میتونید تجربتون رو بگیم، بگیم که حالا یکی بخواد بره مثلا شروع کنه یادگیری حالا این رشته خودمون برنامه‌نویسی چه توصیه می‌کنی؟ حالا حتما بره دانشگاه درس بخونه یا نه مهم نیست همون حالا هر جور شده این کارو شروع کنه؟
حقیقتشو بخوای الان توی نرم افزار خب دو تا بحث هم تو که خودت هم خوب میدونی، یه ما توی دانشگاه بیشتر بحث کامپیوتر ساینس یا علوم کامپیوتر داریم، بیشتر میشه گفت که در معرض توجهه، ولی چیزی که تو بازار نیازه مهندسی نرم افزار و تولید نرم افزار و یه سری در واقع یک سری از مهارت‌های دیگه است که خب قطعا ممکنه توی در واقع دانشگاه اون رو یاد نگیرن، ارتباطی به دانشگاه داره، ممکنه یه دانشگاهی هم باشه که روی موضوع فوکوس کنه، اما من هیچ ایده‌ای ندارم و هیچ توصیه‌ای ندارم برای هیچ کس. من فقط میدونم که شما یک سری یک بسته ای یک پکیجی از اطلاعات رو باید یاد بگیری، یک سری از اطلاعات رو باید داشته، یه سری اسکیل یا مهارت رو باید یاد بگیری که صرفا هم برنامه نویسی نیست، خیلی هاش ممکنه کار تیمی و در واقع تولید نرم افزار باشه و با اونها باید وارد بازار کار بشی. حالا اگه میتونه دانشگاهت اینو بهت بده که خب چه بهتر، نمیده خودت باید یاد بگیری، خودت نمیتونی باید بری سراغ یه آموزشگاهی. مثلا میدونم که خارج از کشور حتی برای برنامه نویسا یک جاهایی به نام بوت کمپ وجود داره، جاهایی که مثلا میگن که ما در عرض 6 ماه شما را وارد بازار کار میکنیم حتی اگه هیچ بک‌گراند مثلا نرم افزاری هم نداشتی، یعنی توی 6 ماه مثلا بهت میگیم که چیا نیازه، دونه دونه این دروس ها میریم جلو و بعدم مثلا معرفیت میکنیم به جایی. میدونم که هم چیزایی وجوده. پس توی تولد نرم افزارم در واقع کارها و مشاغل زیادی وجود داره دیگه، یعنی یک سریاشو خیلی راحت هم میتونی کسب کنی، یه سریش هم نیاز به دانش بالاتری داره، یه سریش مثلا فرض کنید دیتا ساینس یا علوم داده اون سمت، مثلا شما حتما به غیر از اون یه سری اطلاعات پایه‌ای تر و دانشگاهی تر هم احتمالا نیاز داری، اما یه جایی دیگه مثلا ممکنه شغلای دیگه ای توی این هیته خودت راحت هم بتونی شخصا یاد بگیری و سلف استادی بری سراغ کار.
من حالا امین خیلی نمیخوام لایو تخصصیش کنیم ولی بوت کمپ، حالا اتفاقا شرکتی که الان مشهورم توسن یه بوت کمپی گذاشته واسه این کار، حالا یه دوره به قول شما 6 ماه هم هست برگزار میکنن و نیاز به چیز اطلاعات پای برنامه‌نویسی هم نیست و میتونه حالا به عنوان کارآموز بیای، هر کس علاقه داره به برنامه‌نویسی میخواد لینکشو میذارم بیاد حالا ثبت نام کنه.
باشه، ما یه همچین شبیه به یه همچین کاریه یا توی شرکت قبلون هم کرده بودین، سعی میکردیم که آره
هنوز هم هست
نمیشه اونا کاملا گفت یه بودکمپ صرف تا ست، چون اون پیش نیاز داشت اونا آره، مثلا تو بودکمپ ها ممکنه شما حالا اونه که تخصص در میرن باید حتی یه سری چیزای پایه‌ای تر هم ممکن یاد بگیرن، حالا نمیخوام دیگه وارد جزئیاتش بشم.
درست. بعد اونجا چقدر این مهم اهمیت داره دانشگاه، مثلا دانمارک یک مهمه مثلا مدرک تحصیلی داشته باشی، حالا جای دانشگاه درس خونده اطلاع داری ایران؟
آره حالا من بر اساس تجربه خودم بگم، من توی شرکت البته خیلی میبینم کسایی که میان از طریق دانشگاه اومدن، یعنی اینکه خود اصلا زمان در واقع از طرف دانشگاهشون معرفی شدن، اونا که از کار آموزی شروع میکنن. اما من زمانی که شروع کردم، حالا اون داستانم که ادامهش این بود که شروع کردم برم واسه اینکه اپلای بکنم و جاب اپلیکیشن بفرستم به قول معروف و رزومه‌مو ارسال بکنم، باید شاید نشه که هیچ کدوم از اون مصاحبه‌هایی که من حالا با هم کشور دانمارک هم مثلا کشور هلند انجام میدادم، هیچ کدومشون از من نپرسیدن که مدرک چیه. عوضش بلا فاصله بعد از اینکه حالا یه صحبت اولیه بود، یا حتی بعضیشون قبل از که صحبت بکنن برات نمونه پروژه میفرستادن که انجام بدی، یا اینکه برات مثلا چالش کدی میفرستادن که ببینم میتونی حلش بکنی، چون اگه میتونستی برای اونا این بهترین مدرک بود. ولی بعد از اونم تجربه‌ای که به دست آوردم بود که یه بار با خود مدیرم که دانمارکی صحبت کردم راجع به این موضوع، گفتم چقدر مهمه و اون گفت شخصا برای من هیچ اهمیتی نداره. گفت من حتی خودم مثلا سرتیفیکیت های مختلفی از جاهای مختلف دارم، ولی هیچ کدوم حتی توی لینکدین هم نمیذارم، توی پروفایلم هم نمیذارم، نمی نویسم هیچ وقت، چون اصلا اعتقادی بهش ندارم. شاید جایی باشه که حالت دولتی تری داره، شاید مشاغلی باشه که اینطوری باشه، لااقل توی فیلد ما، توی شغل ما شاید این شکلی نیست.
خیلی هم خوب. بعد خب اونا مدرک ازت نخواستن که کدوم دانشگاه بودی و چه مقطعی هستی برای حال استخدام؟
اصلا، یعنی اصلا تنها چیزی که از من خواستن یه پروژه بود و حدود دو سه تا مصاحبه بود. پروژه خب پروژه‌ای بود که حالا هر شرکتی هم پروژهش فرق داشت. مثلا یه شرکتی بود که توی هلند بیشتر در زمینه نقاط جغرافیایی اینا بود. مثلا یادم اون کد چالش خیلی سختی فرستاد که بیشتر الگوریتم بود، الگوریتمای گراف بود. خب اون اینطوری بود، ولی شرکت های دیگه که حالت بیشتر در واقع تولید نرم افزار مهندسی تر داشتن یا در واقع بیزینس اپلیکیشن میخواستن بنویسن، یک پروژه صرف تا صد کوچیک ازت میخواستن و براشون مثلا مسائلی مثل تست نویسی، دیزاین پترن ها و این چیزها رو میخواستن توی کد هات ببینن. هیچ کدوم از من حتی بعد از اینکه وارد کار شدم هم هیچکی ازم نپرسید که تو کجا بودی، چی کاره بودی، چی کار میکردی. خب این خودش خیلی جالبه،
پس خیلی اهمیت نداره مدرک تحصیلی برای حداقل فیلد کار ما.
آره اینطوری که به نظر میاد. ولی کلن دانمارک یه کشوری هم هست که چون توش در واقع یکی از معیارهای اولیش، حالا با توجه به شناختی که من تو این دو سال از جامعش پیدا کردم، یکی از معیارهای اولیش برابری بین افراده. حتی پیشوندهایی مثل آقای دکتر، آقای نمیدونم پروفسور، آقای مهندس، این چیزام اصلا نداره، یعنی مرسوم هم نیست حتی تو نام نگاریاشون. حتی مثلا شما بری پزشک میبینی که با اسم کوچیک صداش میزنی و همه اونا اسم کوچیک صداش میزنن. کلا این نشون میده که یه بعد فرهنگی هم ممکنه پشتش باشه.
چقدر بعد خب یک حالا المان خیلی مهم به نظر من زبانه. خب این زبان انگلیسی بود دیگه، من حالا مصاحبت رو کردم برای حالا اپلاینا دوسه.
دقیقا شرکت هایی که اینترنشنال نبودن و اصلا کسی ها نمیخواستن، کلا مثلا فرض کن دانمارکی میگرفتن یا حتی توی سوئد من اپلای میکردم برام مینوشتن که اصلا جاب دسکریپشن یا همون توضیح شغلی، اعلان شغلیشون رو نگاه میکرد اصلا به زبان انگلیسی نبود. اینشون میداد که اصلا کسی که زبان نیتیوشون رو بلده رو میخوان. ولی اونی که در واقع اونی که انگلیسی می نوشتم معمولا هم ذکر می کردن که ما مشکل نداریم، ما انگلیسی کافیه. و بله من همه مسابقه که داشتم به زبان انگلیسی. چقدر توضیح هم بیشتر از اونیه که تو می پرسی.
نه خیلی اولا اخلاقات تو دوستم که اینقدر به ریز و جزئیات برام تعریف می‌کنه، خیلی حوصله داره. خب این مدرک رو چی مدرکی گرفتی برای زبان آیلتس؟ چی لازم داشت یا می‌خواستن از
ببین بعضی از ویزاها نیاز داره، مثلا میدونم که ممکنه توی سری کشورها مثل احتمالاً کانادا یا استرالیا شما باید مثلا آیلتس داشته باشی، ولی باز هم اینا مدرک زبانم از من نخواستم و در واقع دیگه اعتماد کردم به همون روشی که من خودم حرف میزنم توی مصاحبه، که خب مثلا کشور آلمان شما باید در حد خیلی مقدماتی آلمانی رفته باشی یا گرفته باشی، پس کاملا بستگی به کشورت داره. ولی دانمارک لاقل اون نوع ویزایی که من گرفتم تقریبا هیچ شرایطی نداشت جز این که میگفت تو باید موفق شده باشی که یه شرکتی رو مجاب کنی که در واقع این حداقل حقوقو بهت بده، اگه اون شرکت اینقدر تو رو خواهانه و اسپانسرت میخواد بشه دولت اصلا هیچ کاری باید نداره دیگه، هیچ چیزی ازت نمیخواد. آره فقط بعد از اینکه وارد کشور شدم من مثلا ممکن بود که ایمیلی دریافت کنم از سازمان آمار کشورشون که مثلا یه مدرک تحصیلی و نوع تحصیل و رشته تو اینا رو بنویسن، اونم صرفا برای اینکه توی آمار در واقع کشورشون و جمعیتشون داشته باشن.
درست. بچه ها حالا سوال میپرسن، من همه سوالاتون رو یادمه و سعی میکنم حالا مرحله مرحله بپرسم چون حالا یه چیز تو ذهنمه تا برسیم به اون سوالات. اگر من جامون این سوالا یه فرصتی میدم آخر لایو بپرسیم و آقای زاهری زحمت چه جواب بده.
حتما من تا صبح اینجا نگران نباشید.
الان چقدر با ما فاصله هست ساعتی؟ الان ساعت چند
دقیقه؟ الان ساعت حدود 8:05 دقیقه به 8، یعنی 2 ساعت و نیم فاصله است. ما عقب تر از شما ایم.
پس حالا تا اینجا که متوجهیم خیلی زبان مدرک و اینا براشون ملاک نمون، ولی ایران چقدر مثلا چه کلاس هایی رفتی، چقدر زبان کار کردی برای حالا یه مصاحبه این که بتونی حالا خودتو دمو بدی؟
آیا خیلی چند سال خیلی اصلا مثل چیزه زبان کلن خیلی مهمه. من حالا خودم هم یه پادکستی دارم بهرام به نام پادکست کامپال، اگه دوستانم دوست داشتن میتونن سرچ بکنن و توی اونجا من آره پادکست کامپایل هم به فارسی هم به انگلیسی سرچ بکنین. من هم توی خیلی قسمت‌های مختلفی راجبه هم مهاجرتم هم صحبت کردم، هم راجع به زبانم اونجا مفصل تر گفتم، ولی همینجا دوباره میگم.
گوشش هم خیلی خوب
قربانت. عرضم به خدمتت که من قبل از اینکه شروع کنم اپلای کردن خب خیلی میدونستم که زبانم در حدی نیست که بتونم الان شروع کنم حرف زدن. یعنی من خب ما نرم افزاری ها عادت داریم که مثلا کتاب و چه میدونم ویدیو و یا مقاله انگلیسی بخونیم برای کارمون، اما در این حد نیست که وارد مکالمه بشی چون خودش کاملا یه مهارت مجزاییه. خب پس من سعی کردم که من حدودن پروسه پیدا کردن کارم یه حدود 6 ماهی طول کشید از همون زمانی که از همون زمانی که من تصمیم گرفتم که شروع کنم و خب نمیدونستم نتیجهش چی میشه، یعنی ممکن بود که جایی هم نتونم پیدا کنم. همون وقت رفتم یک کلاس آزاد انگلیسی و خیلی فشرده بود و برای مکالمه بود. من با این حال اولین مصاحبه‌ای که گرفتم هنوز چیز بود، خیلی خیلی افتضاح بود، یعنی که همش استرس و خب بالاخره خیلی سخت بود، اما بعد از چند تا مصاحبه خیلی بهتر شد و بعد یاد گرفتم که من خودم رو بعد برای مکالمه مصاحبه آماده بکنم. مثلا من میتونم لاقل، حالا درسته نمیتونم راجع به زندگی حیوانات در جنگل صحبت بکنم انگلیسی، ولی میتونم اینا حفظ بکنم یا تمرین بکنم که راجع به خودم حرف بزنم یا راجع به سوابقم حرف بزنم. پس این نشون میده که یک بسته اطلاعاتی انگلیسی شما احتیاج دارید واسه مصاحبه که بتونید مصاحبه رو رد بکنید، چون باورت نمیشه، شاید بگم من ماه اولی که اومدم و با همکارا شروع کردم حرف زدن، و خب اولش هم
بله.
استرس داشت، چون که در واقع میفهمیدی که من نمیتونم مثل اونا پا به پاشون پیش برم، گاهی وقتا نمیفهمیدی چی میگن، مخصوصا توی کشور اروپایی، چون که مکالمات به در واقع لهجه های غیر آمریکایی و بریتانیایی دیگه، ما چیزی که یاد میگیریم تو کلاس مثلا لهجه آمریکاییه، ولی اونجا میری میبینی مثلا با لهجه فرانسوی داره حرف میزنه، اصلا یک کلمه‌اشو نمیتونی بفهمی. یا مثلا خود دانمارکی‌ها خیلی بم حرف میزنن. این بود که طول کشید، حده فکر میکنم من یک ماه اولی که توی دانمارک اومدم شاید بگم اندازه اون 6 ماه واسه من درس انگلیسی بود، و حالا فرض بکن که 2 سال من اینجا و توی ماهای بعد هر کدوم از این در واقع مهارت های من بهتر شد، و خب نشون میده که وقتی توی محیطش باشی هیچ چیزی مثل اینکه توی محیط واقعی باشی نمیشه. یعنی دیگه بهترین کلاس هم که بگیری تا وقتی حرف نزنی، تا وقتی که نری خودت درگیر نشی، اون نتیجه که میخوای نیست.
پس حالا شاکی نمیشدن که حالا خیلی نمیتونی با ارتباط برقرار کنی؟
خود من نگران همین موضوع بودم، و خب خیلی صادقانه به مدیرمونم گفتم، گفتم که به من خورده همچی احساسی دارم که گاهی وقت بچه ها یه چیزی میگن، حالا فرض کن من میرفتی تو جلسه میفهمیدی که تسکت چیه و چه کار بکنی. خب خیلی سخت بود.
خب من جلسه عادی آدم نمیفهمه چه برسه به زبان
دقیقا. حالا فرض کن مثلا الان این روزام که آنلاین باشه، یعنی دیگه اصلا حوصله‌ات سر میره، ولی خوشبختانه جوی که وجود داشت خیلی ساپورتیو بود. یعنی اصلا من هیچ وقت از کسی ندیدم که در واقع این نکته رو بیاره توی چشم من به قول معروف، یا مثلا بگی که چرا. من از خیلی هاشونم از همون اولین روزم گفتم بچه ها من یه خورده زبانم به خوبی شما نیزنده که میبینید، و اونا گفتم مشکل نیست و اگه سوالی داشتی یا جایی مترجم نشدی از همون بپرس. با اینکه خیلی هاشم یاد گرفتم یه مدتی که هر قسمتش که مترجم نمیشم سعی کنم مهلت تا این قسمتش یاد بفهمم، و خب فکر کنم دریایی از سوتی ها رو دادم تا الان. یعنی اصلا این روی اصلا نمیشه گفت که غیر قابل انکاره، قطعا اشتباه میکنی، قطعا پر از اشتباه حرفات، ولی خب این باید بسوزی و بسازی تا درست بشه.
داشت میتونستم تصویر رو ببینم و
ولی موضوع خیلی مهمیه، خیلی نکته مهمیه، ولی میخوام بگم که نه اون قدری که خودتون رو بکشید و ناامیدتون کنه، نه اون قدری که بیخیالش بشید و خیلی اعتماد به نفس کاذب داشته باشید، بالاخره بعد توی یک روند یادگیری دائم بیفتید. اینم تو نکته بگم توی پرانتز میونه کلمت، که من وقتی رسیدم اینجا یک سری کلاس آنلاین انگلیسی هم گرفتم و اونا خیلی بیشترم کمکم کرد. یعنی اصلا یه کلاسی گرفتم با این هدف که مکالمه و لیسنینگم رو ارتقا بدم، و خب یه چند ماهی هم باش پیش رفتم و خیلی نتیجه مثبتی داشت.
خب حالا گفتی 6 ماه تقریبا اقدام کرد، طول کشی که تا حالا مهاجرت به دانمارک و اوکی بشه. تو این حالا طول 6 ماه آیا برای شرکت دیگه هایی هم مثلا اوکی شد، اپلای کردی و مثلا چند تا گزینه داشتی، یا نه همین که دونستی که این آن دانمارک خیلی خوبه من اصلا تصمیم گرفتی که بری؟
خب دانمارک چون که دوست من بیشتر تبلیغش ها میکرد، بیشتر روی دانمارک زوم میکردم، ولی اون حتی به من پیشنهاد کشور هلند هم میداد، چون که شرایطش مشابه بود، و اینکه یه جایی رسیده بود که من دیگه هر کشوری که گیرم میومد و میدیدم که شرایط مناسبی داره رو اپلای میکنم. خیلیش اصلا هیچ نتیجه نگرفتم، مثلا فرض کن کشور اسکاندیناوی، من هیچ نتیجه از نروژ، سوئد، فنلاند نگرفتم، اما از اون سمت از کشور هلند و دانمارک چند این نتیجه گرفتم و حدودا فکر کنم من در مجموع یه حد 5-6 تا مصاحبه رسید. خب یعنی در بین من شاید 100 خورده ای رزومه ای که فرستادم 5-6 تاشون جواب دادن. آره یعنی اصلا یه کار مداومه، یه کار چیز، و آخراشم دیگه واقعا داشتم ناامید میشدم، گفتم خب شاید دیگه من یا سطح هم در اون حد نیست یا اینکه شرایط طوری نیست که بتونم برم. ولی خب توی این مدت مثلا یه سری مصاحبه ها بود که تا لحظه آخرم رسید. یعنی مصاحبه هاشون معمولا این شکلیه که شما رزومه رو میفرستی، مثلا مدیر اچ آرشون، مسئول هیومن ریسورس یا منابع انسانیشون باید یه قرار ویدیو کال میذاره که صرفا با شروع کنه صحبت کردن راجبه شخصت خود بدونه. بعد معمولا، نمیگم همیشه، معمولا برات یه دونه نمونه کد یا یه دونه در واقع چالش کد میفرستن یا پروژه میفرستن که انجام بدی. بعد که اوکی شد میری دوباره مصاحبه دیگه که این بار مصاحبه تکنیکاله و با مثلا مدیر فنیه، با یه برنامه نویس دیگه است. ممکنه بین 2 الی 3 تا مصاحبه داشته باشه. من دو سه تاش در همون حد اچ آر یا هیومن ریسورسش مون، احتمالا مثلا گفته که خب این اصلا زبانش اصلا به کار ما نمیاد یا شرایطش طوریه که برای ما فرستادن و اسپانسر شدنش سخته، چون که شرکت های اینجا اولین در واقع اولویتش اینه که یک کارمندی بگیرن که داخل اروپا باشه، چون که دردسرش خیلی کمتره. اما برای غیر اروپایی، چون اونه که توی منطقه مثلا اروپا با هم دیگه با قرارداده شینگن و اینه که دارن، میتونن برن توی کشور اروپایی دیگه بدون مشکل خونه اجاره کنن و زندگی کنن، مثلا حالا خوب یه آیدی میگیرن. اما خب اونایی که از بیرون اروپا میان باید ویزا بگیرن یه سری، بعد اسپانسر بشن، بعد برن یه جا رجیستر کنن، یه هزینه کمی باید پرداخت بکنن. و خب بعدن تا اومدیم اصلا اقامت، اول از همه اقامت موقت بدن، حالا اقامت دائم یه پروسه دیگه ایه که بعد از اینکه اینجا بودی میشه انجام. پس این همه این فیلتر رو تو رد میکنی، 4-5 تا اون تش در میاد، 3-4 تاش هم که همون اول توی مصاحبه اول ریجکت میشه، به غیر از اینکه اون 100 تای قبلی یا همونجا با ایمیل یا بدون اصلا جواب دادن ریجکتد کردن. تهش دیگه یکی دوتاش میشه که میرسی به اون لحظه آخر و دیگه توی مدت احتمالا پوستت یا کلوف شده یا اینکه یاد گرفتی که بعد چی کار بکنی، یا اینکه دیگه خوش شانس بودی آخرش هم نمیفهمی که چی شد که مثلا من بخلام شدم. اصلا روت هم نمیشه بپرسی مثلا تو از چی من خوشت اومد که من استخدام کردی روت چی مثلا من که دقیقا همین آدمی هم که برای اون شرکت هم فرستاده بودم، من که اسکیلم هم که همونه، ولی تو گفتی آره، اون گفت نه. مثلا یک سریشون میفرستادن که آقا تو خیلی خوب بودی ولی یه مورد دیگه ای همزمان با تو مصاحبه انجام داد، اون بهتر از تو، خب چه کار میتونی بکنی. اما یه سری تریک ها یا همون چیزایی هست که توی مرور یاد میگیری که چجوری بتونی رزومت رو بیشتر پخش بکنی.
بعد حالا بچه ها پرسید چه پلتفرم لینک به غیر از لینک این از طریق لینک اعلام اعمال چیز کردی؟
آره اول مهمترینش لینکدین بود، ولی پلتفرم های دیگه ای هستن، ولی من با لینکدین تونستم. و مثلا پلتفرم هایی هستن که مثل یادم هانی پات بود که البته اون برای آلمان بود اگه اشتباه نکنم، هلندم بود، اونجا میرفتی یه سایتی بود که تو اول خودتو ثابت میکردی توی سایت که من یه برنامه‌نویس مثلا حرفه‌ای هستم یا با تجربه هستم و اینم امتحانا فلان، ازت هم ممکنه چیزایی بپرسن و بعد اون برات کار پیدا میکنه، ولی من از اون طریق نتونستم. اما توی لینکدین یه سری افراد مرموزی هستن که بهشون میگن ریکریتر یا در واقع کسایی که کارشون اینه که برای تو کار پیدا میکنن، از اون سمت هم برای شرکت ها نیرو پیدا میکنن. اینا اگه بتونن نیروی به دست یعنی رو بزنن توی دست شرکتی که نیرو خوب باشه، پورسانت میگیرن. پس دنبال اینن که یکی رو پیدا بکنن. شاید بتونم بگم من از طریق این ریکریترها دو سه تا مصاحبه آخرم رو پیدا کنم. یعنی من شاید توی اون 6 ماهی که اپلای میکردم، 4 ماه اولش که اصلا خبری نبود، یعنی اصلا سوت و کور بود، صدای جیر جیرک میومد. اما اون 2-3 ماه بعدش یکی دوتا مصاحبه شد. شاید بگم تو ماه آخر من 2-3 تا مصاحبه آخری ما داشتم که داشتن میرسن به مرحله آخر. یعنی که این نشون میده که من اون ماهی بود که با یه ریکریتر شروع کردم، پیداش کردن حالا تصادفی به یه شیوهی، و اون داشت برای من کار پیدا میکرد و داشت من رو تبلیغ میکرد. خیلی مهم بود این واسه من و خیلی جواب داد.
بعد خب حالا رزومه خاصی نوشتی؟ حالا سوالایی بود که چقدر ما باید رایتینگمون قوی باشه تو این موضوع، یا نه اومدم مثلا اسکیلات رو توی لینکدین نگاه کردن و اپلای کردم، مثلا میخوام بدونم گزینه خاصی داره تو لینکدین بفرستی، یا باید نه مثلا یه ایمیل بزنی که من این رزومم، این کارامی کارهایی که انجام دادم و این اسکیلامه.
نکته خیلی مهمیه، خیلی جالبه. چیزیه که یه لحظه ببخشید من گوشم خارید. این نکته خیلی مهمیه، خیلی نکته مهمیه، چون که اگه ندونی چه خبر اون پشت، ممکنه خیلی زود ناامید بشی. داستان سر اینه که بله، پروفایل لینکدینت باید خیلی شسته رفته و مرتب باشه. حالا من توی همون پادکستم هم توضیح دادم یه خورده، ولی میتونم بگم شامل اکسپت، اون عنوانی که میذاری، اون دسکریپشن یا توضیحاتی که مینویسی برای هر شغلت، چه توضیحی نوشتی، و اینکه یک پارچگی توی تمامی اطلاعاتی که می نویسی با اون کاری که بلدی در جریان باشه. مثلا اگه شخصی بودی که کارت رو عوض کردی و به قسمش فیلدهای مختلفی امتحان کردی، ممکنه رزومت رو یه خورده خدشه دار بکنه. اگه مثلا داری برنامه‌نویسی اپلای میکنی، اما توی رزومت چیزایی مثلا فرض کن پرستاری توی بیمارستانم بوده، خب اون به دردت نمیخوره. حالا چه اتفاقی میفته؟ تو یه دونه پروفایل لینکدین داری که باید خیلی مرتب شده باشه، تمامی اسکیلا و غیره. یه دونه فایل رزومه باید بنویسی، چون خیلی از شرکت ها چون رزومه رو براشون ایمیل میکنی، اما شرکت های مختلف معمولا هیچ کدوم از این رزومه ها رو دستی و شخصی چک نمی کنن. یعنی آدم اونجا ننشسته که رزومت رو چک بکنه، بلکه یه سیستمی اونجا نوشتن که اتوماتیکه، مثل یه بات میمونه که میاد در واقع رزومت رو میگیره، اسکن میکنه، میخونه و بر اساس اون از یه فیلتر رد میکنه. اونه که از تون فیلتر رد شدن رو به دست مثلا مسئول هیومن ریسورس میرسونه. حالا اگه ندونی بات چی کار میکنه، رزومت میره توی سطل آشغال. حالا چه کار میکنه؟ میاد بر اساس اون جاب دسکریپشنی که خودشون دادن، بر اساس اون کلید واژه هایی که دادن، مثلا گفتن که ما برنامه‌نویسی میخواییم مسلط به جاوا، آشنا به فریمورک مثلا اسپرینگ، دیتابیس SQL، فلان 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 فلان. بعد میاد همین کلید واژه های مهم و بر اساس اهمیتشون توی رزومه تو سرچ میکنه. اگه بود و تعداد زیادی از اون کلید واژه رو پیدا کرد، یعنی که رتبه رزومت میاد بالا و بعد در واقع اونو میبره توی لیست. پس تو باید حتما رزومت رو بر اساس جاب دسکریپشن مختلفی خود کاستومایز کنی و توی سری جملاتشون رو استفاده بکنی، البته با حفظ صداقت. نه اینکه یه چیزی همینجوری بنویسی، چون احتمالا بعدا من ازش دفاع کنی،
باید جواب بده.
آره، چون ممکن مثلا خیلی از سافت اسکیلایی که میخوان شامل اینه که من کار تیمی هم بلدم، آدمی هستم که مثلا مسئولیت پذیرم، آشنا به زبان انگلیسی هستم. تو میتونی همین بینا میگن سافت اسکیل ها، اینها بعد بتونید توی رزومه یه جوری بگنجونی. پس بعد یاد بگیری که چجوری رزومت رو برای اون در واقع جاب دسکریپشن آره اپتیمایزش بکنی. و حتی سایت هست واسه این کار، اسمش رو یادم نیست، jobscan.co بود اگه اشتباه نکنم. آره اینا هست که حتی جفتش رو بهش میدی، همونجا برای یه سری پارامتر میکشه بیرون که از لحاظ اون آیا این میخوره به این جاب دسکریپشن یا. پس این خیلی مهمه. بعد از اون تازه یه چیز دیگه عجیبی هم که هست که خب ما تو ایران نداریم این چیزا رو، یه چیزی هست به نام کاور لتر یا موتیویشن لتر، نامه انگیزشی، چه میدونم یه ترجمهش رو دقیق نمیدونم، که شما شرحی می نویسی توی اون ایمیل یا اون درخواستت که معرفی میکنی خودتا و انگیزه خودتا از اینکه داری این کار رو میخواد بگیری رو می نویسی و همون رو به همراه رزومه آپلود میکنی. یکی از روش های خیلی مؤثرشه. حالا باید همین موتیویشن لترت هم بخونه با همون داستانی که معلوم گفتم. حالا توی ایران یادم مثلا رزومه میفرستادم اصلا دیسکریپشن نداشت، بعد یه دونه رزومه خیلی درد داغون بود، بعد مثلا حتی عنوانم نداشت، مثلا در حد همی که رزومه من رو بخوانید. ولی خب اینجا این شکلی نیست و اکثر شرکت ها از این سیستم ها استفاده میکنم.
چه جالب. و خب اینجور شد که اپلای کردی و حالا اسکیلات رو حالا از طریق همین لینکدین بود دیگه، ایمیلی نبود که دیگه، برای همین دانلود.
آره توی لینکدین یه گزینه به نام ایزی اپلای هست، ولی تا جایی که من شنیدم کاری که میکنه اینه که پروفایلت رو میفرسته واسه شخص بدون رزومه و موتیویشن لتر. چیزی که من شنیدم اینه که پیشنهاد نمیکنن، معمولا ته جاب دسکریپشن ها یه ایمیلی میذارن، میگن که بهتره که ایمیل کنی و رزومت رو اتچ بکنی و موتیویشن لتر بنویسی. میگن که این بهتره، منم نبودم اونم، ولی من اینی که پیدا کردم رو دقیقا با همین شیوه نوشتم و یادم میاد برای همین شرکتی که نوشتم که خب من جاب دسکریپشنتون خوندم، فکر میکنم که این کاری که گفتین خیلی مناسبه منه، من تجربه‌ام دقیقا تو همین زمینه بوده، من رفتم سایت شرکتتون رو دیدم، صنعتی که کار میکنین خیلی جالبه جذابه واسه من و واقعا دوستان، و دیدم که مثلا بهترین فضای کاری شناخته شده بود تو سال فلان شرکتتون و خیلی باعث افتخاره که من هم چه جایی کار بکنم. و خب دروغ هم نگفتم البته. و اینکه آره برای همین شرکتی که الان استخدام شدم اینو نوشتم و بعد رزومه من فرستادم. من تا اینو فرستادم، حالا این شرکتی که هستم، اولی که کاری که کرد این بود که جالب بود رزومت، به نظر رزومه خوبی داری، این پروژه رو اول حل کن و برای من یه مسئله برنامه‌نویسی فرستادم و اینا تو مثلا فلان موقع برای من ارسال بکن. من ارسال کردم و اتفاقا جوابشم خیلی دیر به من دادن، ولی خب جوابش که دادن جواب این بود که میخواییم با عادی مصاحبه حضوری به همراه مدیر HR و مدیر تکنیکال با هم داشته باشیم. بعد که اون انجام شد یه مدتی که تازه از اون گذشت دوباره به من پیام دادن که بازم جالب بود، خوب بود، ما راضی بودیم از این مصاحبه، داشتیم توی مدت بقیه رو میسنجیدیم، میخوایم یه مصاحبه دیگه با مسئول تکنیکال دیگه با همراه دوباره مدیر تکنیکال داشته باشیم. و اونجا بود که در واقع اون از من سوالات خیلی دیتیل پرسید یا جزئی، یعنی مثلا یه مسئله رو به من میگو با چی کار کردی، بعد که میرفتی هی میرفت میپیچون سوالا رو و خیلی رفت تو دیتیل، میخواست ببینه که مثلا عمق اطلاعاتت چقدره. خب خوشبختانه اون سوالی که از من پرسید اتفاقا عمق اطلاعات من همونجا بود و خوششانسی آوردم. و بعد از اون تمام شد، یعنی که برای من فرداش یه دونه قرارداد فرستادن و گفتن که چون نیستی اینجا یه نمونه امضا تو مثلا اسکن شده بفرست، یعنی با همون پیجه. و تا این اتفاق افتاد برای من یه کیسی توی در واقع چیز باز کردن سفارت که با اون شماره من بعد میرفتم یه سری مدارک و عکس و یه هزینه های پرداخت میکردم و بعد از اون که من اون کار رو کردم منتظر شدم تا سفارت بعد 2 هفته به من زنگ زد گفت پاسپورت تو بیار، یه دونه
درسته.
برگه روش چسبون، گفت هر وقت دیگه دوست داشتی و قرار داری برو دیگه، این برچسب تا چند ماه جواب میده. و بعد دیگه ما بلیط گرفتیم و رفتیم. خوشبختانه دانمارک قانونی داره که به محض اینکه تو کیسی واسط باز بشه که بیای، میتونی همون لحظه واسه همسرت هم در واقع درخواست بدی. و اینجوری شد که ما تقریبا با فاصله 1 روز 2 روزه با هم دیگه با خانم هم تونستیم بیایم دانمارک.
آره نکته خیلی خوبی بود گفت. حالا یکم بچه مثل نمونه های موتیویشن لتری که توضیح دادی رو میخواه حالا بعدا بهم بده، من دنبال حالا یه پست میذارم، یا اگر چیزی فکر کنم گفتی الان اطلاع نداری نمونه شو، درسته؟
یه دونه نمونه یادمه تو پادکستم توضیح دادم و بعد توی دیسکریپشن پادکستم لینکش هم گذاشتم. حالا اگه بود هنوز شمالت 1 سال 2 سال پیشه اگه بود که چه بهتر، اگه حالا من برات بازم یه دونه نمونه شو میفرستم. اما میگم موتیویشن لتر و رزومه بعد بر اساس شرکت که میخوای بری کاستومایز بشه، ولی میتونی حالا یه نمونای مشابه ببینی، اصلا سرچ هم بکنی توی اینترنت که خیلی زیاده.
آره. بعد یک سوالی حالا یکم تخصصی میشه، ولی خب پرسیده بودن که چقدر این حالا مهارت جاوایه باید بالا باشه که بتونن حالا توی شرکت مشغول بشن. مثلا خیلی باید مثلا آشنایی به فریمورک خیلی جدید داشته باشی یا نه در حد یه حالا چیزی که خودمون کار کردیم جاوا کوری یا بتونیم اون مباحث پایه رو داشته باشیم کافیه؟
ببین به نظر بذار چطوریش بگم، اطلاعاتی که من دارم و با توجه به شواهد من، اگه شما میخواید با ویزای کاری بیاید باید رزومه خیلی قوی داشته باشید، چون همچون که گفتم اینا اگه بخوان یه شخصی بگیرن که در واقع تعداد سال کمی کار کرده توی اروپا، میتونن از طریق همون دانشگاه ها کارآموزا بگیرن. و همچون که گفتم هزینه اووردن یه نفر از بیرون اروپا واسهشون زیاده، یا اینکه ریسکه. و خود یادمه یه بار خود مدیرم میگفت که ما هر موقع که یه نیروی غیر اروپایی میخوایم بگیریم، وقتی درخواست میدیم بعد وایسیم 2 هفته 3 هفته 1 ماه، اصلا نمیدونیم، حتی اعتماد کردیم به شخص، حتی نمیدونیم مثلا ای آی بوده داشته با ما مصاحبه میکرده تا نیاد فیزیکی که نمیتونیم ببینیمش. میگه که تا بیاد به دستمون برسه این نیرو، ما باید هم یه ریسکی رو قبول کنیم، هم کارمون عقب بیفته. به خاطر این ترجیحمون نیست. پس شما خودتون رو بذارید جای یه شرکتی که همچین حرفی میزنه. وقتی ترجیحت نیست، حالا اگه با رزومه ضعیف‌تری بفرستی، ضعیف نه اینکه آدم ضعیفی هستی، منظورم اینه که تعداد سالش کمه، تعداد در واقع اون یا یه چیزی شبیه به این، ما ممکنه شانستون خیلی بیاد پایین، خیلی شانستون میاد پایین، امتحان بکنید. ولی چیزی که من میدونم این شکلی، اگر در واقع میتونید با روش های دیگه مثل تحصیلی یا اینا بیاین توی اون حالت، فهم کنم گزینه عقلانی تر باشه. حالا مثال میزنم، توی دانمارک 2 تا ویزا واسه کار هست. یه ویزایی هست به نام پی لیمیت اسکیم که اونیه که من باش موفق شدم بیام. این ویزاییه که میگه که شما برای شما مهم نیست که برای در واقع دولت مهم نیست که چه کاریه، همونطور که گفتم تحصیلات چقدره چیه. میگه که اگر شرکتی اسپانسر شما بشه از دانمارک و به ما درخواست بده که ما این نیرو با این مشخصات میخوایم و حقوقی که بهت میده حدودا مثلا ماهی 36,000 کرون به بالاه، ما این شخص رو میذاریم که بیاد با یه اقامت موقت و شروع کنه کار کردن. یه نمونه ویزای دیگه داره به نام پازیتیو لیست. توی اون ویزا یه چیزایی هست، میگه که شما باید یه هزینه کوچیکی بپردازید، یه حداقل تحصیلی داشته باشید یه حداقل احتمالا سابقه ای داشته باشید، از اونست که پروندهتون باید بره چک بشه، بررسی بشه، و بعد میتونی بیای اینجا با خرج خودت احتمالا یه کاری پیدا بکنی یا یه کاری شبیه. مثلا الان دانمارک یه سری مشاغل داره توی لیستش که میخواد، اسمش از پوزیتیو لیست مثبت. مثلا الان آی تی کانسالت پروگرامر وب دیزاینر میخواد با حداقل مدرک لیسانس و اینکه، ولی دیگه شرط حقوقی و این چیزا نداره. اون یکی از حالتایی که میتونی بیای و شرطش رو باید چک کنی. یه سایتی دارم به نام نیو این دنمارک، میتونید سرچ بکنید که اونجا براتون توضیح ده که بعد چی رو آماده بکنید. اینه که من شانس کم میدونم، ولی خب شاید هم بشه.
استاد خسته که نشدی؟
نه 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 اصلا، تازه فکر کنم گرم شدیم.
خب اگه بچه پرسیده آیا مثلا فول استک بود، بچه اینا حالا تخصصیه ولی خب اشکال نداره، فول استک بودن هم مانو میده یا مثلا رو جاوا تمرکز کنیم کافیه؟
برید توی لینکدین توی قسمت جابزش مثلا کشور دانمارک انتخاب بکنید و سرچ کنید، خیلی میتونه اطلاعات خوب بهتون بده، چون دقیقا میبینید که در حال حاضر لینکدین مشکل نداره که بهتون بگه کدوم کشور چه شرکتایی چی نیاز دارن، فقط کافیه کلید واژه‌اش انتخاب کنید. جایی که از اون جایی که من میدونم فول استک بودن خودش یه حسنه، چون خیلی جاها معمولا برنامه‌نویس فول استک میخوان و من میبینم که مثلا میگن که برنامه‌نویس جاوا میخوان انگولار هم مثلا بدونه، پس نشون میده که این شکلیه. حالا موردی که من گیر آوردم فول استک نبود، بک اند دیولپر میخواست، ممکنه بستگی داره، بعد برید سرچ بکنید.
حالا نمونهش هم میتونین حالا بکنم لینک این خودتون رو نگاه کنن، بالاخره اسکیلاتون هست و اینکه کلا اون
آره نمونه آره
آره. حالا من لینکش رو میذارم یا همین طور که گفتم پادکست کامپایل رو سرچ کنی ان شاءالله که باشه، و خیلی به ریزتر من گوش کردم قبلا براتون توضیح داده در مورد مثلا تخصصی برنامه نویسی، چون حالا ما فقط نمیخوام برنامه نویسی باشه و حالا بیشتر در مورد دانمارک و اون کشور میخوام توضیح بدیم، خیلی نمیخوام زمان بذاریم. حالا بلکه بچه ها چقدر مهارت رایتینگ مهمه و چقدر توی شرکت مستندسازی لازمه؟
خب ببین در واقع رایتینگ هم مهمه 100%، ولی خب رایتینگ رو تو راحت هم میتونی تصحیح بکنی، فرصت بیشتری واسه نوشتنش داری، تولزای زیادی هست که اسپل چک میکنه، حالا ممکنه مشکل گرامری داشته باشی، ولی ما اکثرا روزانه مثلا الان که ریموت کار میکنیم اکثر کامیونیکیشنمون رایتینگ توی مثلا اسلک با چت، خب پس نشون میده که باید انگلیسی بنویسی، کامنت هایی که توی تیکت ها می نویسی یا حالا وظایفی که داری به انگلیسیه، در واقع داکیومنتیشن هم داریم، اما توی نرم افزار الان خب همچون که می دونید مثلا توی آجایل ما داکیومنتیشن ها رو بیشتر فنی ها رو داکیومنت نمی کنیم، فنی ها رو بیشتر الان توی خود کد داکیومنت می کنیم، خب اونجا هم مهمه، خب اگه وقتی توی کدینگ کار میکنی یه نفر احتمالا چکشون هم میکنه، ولی میتونم بگم که مکالمه از رایتینگ خیلی مهم داره، لیسنینگ از حتی اسپیکینگ هم مهم داره، چون وقتی نتونی بفهمی که چی گفت طرف در واقع نمیتونی هم حالا به زبان ساده تر هم جواب بدی.
خیلی هم عالی. حالا بچه اگه موافقین بریم یکم سراغ خود دانمارک بدونیم حالا چه کشوریه، فکر کنم کامل بود نظر حالا توضیحاتی که راجع به این حالا روش های مهاجرت و اپلای اینا دادن آقای زاره. من این سری حالا سوالا نوشتم یکی یکی سعی کنم بپرسم. حالا همون روزی که میخواستی بالاخره اونجایی که میخوایی بری لازمه خونه ای داشته باشی یا یه جایی واسه اسکان، قبل از اینکه وارد این کشور بشی این خونه رو پیدا کرده بود یا نه؟ خب اون وارد کشور شدی اقدام کردی واسه این کار؟
خیلی دست روی دلم گذاشتی. یه داستان خیلی مهم و عجیبی هست و اونم اینه که به نظر میاد خود مثلا شهرداری های اینجا اصلا بهش حتی فکرم نکردم. یه قانونی هست که هر کسی که وارد دانمارک میشه تا 5 روز فرصت داره که آدرس خونش رو ثبت بکنه توی شهرداری و بر مبنای اون یه کارت مثلا حالت کد ملی دریافت بکنه. خب مسئله سر اینه که همین از توی ایران چجوری میشه خونه گرفت؟ گفتم یه تناقضی توی قانونشون هست که همچین حرف میزنه. این بار که هیچ وقت فکر نکردن یه نفر قراره از یه جایی بیاد که اصلا نمیدونه خونه رو با چه هزینه بگیره. حالا روش این بود که شما بتونی یه مدتی توی خونه موقتی زندگی بکنی و آدرس اونجا مثلا بذاری بدی به شهرداری. خب یه سری سایت ها هستن که شما میتونی بری خونه پیدا بکنی، ولی خب همشون کردیت کارت میخواستن. یعنی اگرم قبولت میکردن که بیای بگی آقا من میخوام بیام کشورتون، جایی ندارم، یعنی بیام، میومدن همچین اعتماد میکردن. اول از همه این که هزینه رهن اینجا خب زیاده با توجه به که نرخام حالا به شکل دلار نیست اینقدر گرون، ولی خب بازم خیلی گرون میشد، نمیتونستم خونه از جا رهن کنم. ولی یه روشش این بود که شما بتونید یه خونه یک ماه گیر بیارید. خب مثلا سرویس های مختلفی هستن که افرادی که میخوان مسافرت یا کلا خونهشون رو میگذارن توی سایت ها مثل Airbnb که بری اونجا مثلا یه خونه پیدا بکنی، یه اتاقی در حد یک ماه زندگی بکنید که توی اون مدت هم بتونی حقوقت اونجا بگیری، هم که بتونی بری خونه دنبال خونه خوب بگردی. و همین اتفاق هم افتاد، من مجبور شدم که با Airbnb اقدام بکنم. داستانه مختلفی وجود داره، یه سری یا فامیلاشون اونجا میتونن برن خونه فامیلشون آدرس اونجا رو بدن. یک سری ها من میشیندم، یکی از همکاره که از ترکیه بود میگفت که من رفتم موفق شدم برم هتل و هتل ها قبول کردن آدرسش رو، هر جایی هم آدرسش رو قبول نمیکنن. ما از توی Airbnb پیدا کردیم، حالا نمیتونستیم پول پرداخت بکنیم چون که Airbnb اولا اصلا تحریمه، دوم من چطوری میتونستیم این کار بکنیم. من یه سایت ایرانی پیدا کردم که کارش همین بود که میگفت که اصلا بگو من با اکانت خودم به طرف ریکوست میدم. من صحبت هم با طرف کرده بودم و درخواستم خیلی میدادم به افراد مختلف، ولی یه 2 روز بیشترم طول نکشید تا بالاخره یکشون یه پیر مردی بود قبول کرد و گفت که مشکل نداره. گفتم ببین من نمیتونم پرداخت کنم، دوستم پرداخت میکنه. حالا دوستم که نه، یه سرویس ایرانی بود که با یوزر خودش رفت و برای من تو اون حدود پرداخت کرد، پول من چند شده به سایت دادم، اون تبدیل شده با مثلا ویزا کارتش پرداخت کرد که خب خیلی هم گرون در اومد. یعنی یک ماهش فکر کنم اندازه پول ماشینم بود که فروختم و آره خیلی گرون شد. ولی خب اونجا هم که رفتیم به محض اینکه در واقع آدرس گرفتم و میدونستم کجا برم، یه خورده حالت سختم اون پیدا کردنش، روزای سختی بود اول، ولی در نهایت مجبور شدم بعد از اون یک ماه حدود 40 روز دیگه جای دیگه ای هم پیدا بکنم از طریق همین سایت ها، به دلیلی که نتونستم توی مدت خونه گیر بیارم. توی مخصوصا کوپنهاگ دانمارک خونه هم اجاره گرونه، هم به زحمت گیر میاد، یعنی خیلی کابوسی بود. ولی خب بالاخره تونستیم یه جایی پیدا کنیم که مثلا یه خونه های نوسازی بود، یه منطقه بود که داشتن کلن ساخت و ساز میکرد و فکر کنم حدود 2 ماه و نیمی طول کشید تا بالاخره توی اون خونه ما رفتیم که همین جاست و حدود الان 2 سالی هست که اینجاییم. آره این مسئله این شکلی بود.
اجاره میدید؟ اجاره نیست؟
آره اینجا اجاره است. خب هزینه خریدنش هم باز زیاده، ترجیح میدم چون اقامت دائمم نگرفتم اقدام نکنم. میتونم وام بگیرم، ولی واما به کسایی که اقامت موقت دارن مثل من خیلی به سختی میدن، چون من اقامت موقت اینجا 4 ساله، حدود 3 سال و نیم 4 ساله. اگر تمام شد، اگه شرکت دوباره باز میخواد اسپانسر بشه، میتونی 3 سال و نیم 4 سال دیگه دوباره تمدید کنی. اما بهترین راهش اینه که بری برای اقامت دائم، که اقامت دائم بین 4 تا 8 سال باید اینجا بوده باشی، زبان دانمارکی یاد گرفته باشی، بسته به اینکه چقدر مالیات پرداخت کرده باشی و چقدر حقوق دریافت کرده باشی، یه پوینتی میگیری که میتونی اقامت دائم بگیری. اقامت دائم یعنی من هنوز داماکی نیستم، پاسپورت داماکی ندارم، ولی هر موقع بخوام میتونم بیام و برم. میتونم از حقوق بیکاری که خب اینجا هست البته میتونم وام راحت بگیرم، حتی میتونم واسه مسائل دیگه‌ای اقدام بکنم مثل تحصیلات و غیره. مسئله دیگه اینه که تو اگه مثلا با خانومت اومده باشی اینجوری نیست که تو بگیری به خانومت هم مثلا اقامت دائم بدن، اونم بعد تو داغونه اقامت دائم بگیره و توی مدت تو بعد اقامت موقت اونا تمدید بکنی. کلن دانمارک کشوری نیست که مهاجر پذیر باشه، مثلا کشور استرالیا و کانادا و اینا نیست. خاطر این شرایط خیلی سخته، تو باید حدودن 9 سال اینجا باشی، 8 سال یا 9 سال تا کلن به پاسپورت بدن که تو پاسپورت بنویسه ایرانی دانمارکی، که دیگه یعنی من یه شهروند دانمارکی محسوب بشم. حالا اینو مقایسه کن مثلا با آلمان که حدود 4 ساله یا کشورهای دیگه که خیلی کمتره. این نشون میده که اصلا هیچ از اون سمت میخوان نیروی کار به این راحتی، ولی به پاسپورت و اینا نمیدن و خب اختلاف نظرم بین احزابشون وجود داره، کلن توی اروپا الان وجود داره که یک سری کلن میگن آقا ما مهاجر نیاز نداریم و این فضاها هست، ولی خب وقتی زندگی میکنی این چیزا به چشمت نمیاد.
بعد دیدشون نسبت به ما ایرانی ها چطوره؟ بالاخره یک کشور پیشرفته یا نسبت به کشور ما میخوام میگم دیدشون سطح پایینه یا یه جور حالت نجات پرستی دارم؟
ببین خیلی خیلی پیچیده است، یعنی شاید من الان نظرم هم بگم شخصی باشه، یکی دیگه بپرسی یه حرف دیگه بزن. کلا مهاجرت خیلی یه مقوله عجیب و غریبیه، یعنی تو مهاجرت نکنی متوجهش نمیشی. تو مثلا اول بذار اگه بخوام خیلی مفصل برات بگم، تو وقتی توی کشور خودت هستی یه چیزایی متوجه نمیشی، مثل جایگاه اجتماعی که داری. خب من ایرانی هم حق مثلا همه چی دارم، یه احساسی داری مخصوصا اگه سنت مثل ما مثلا بین 20 تا به بالا باشه، دیگه یه کودکی یا پشت سر گذاشتی تو کشور خودت. حالا وقتی میای یه خورده تناقض برات ایجاد میشه. اولا خب خیلی یاد اسمش هم به گوششون نخورد، یعنی برای اونا یه چیزی هست به نام حالا مثلا طرف دانمارکیه یا غیر دانمارکیه خارجیه. حالا اینکه کجای غیر خارجی زیاد فرق نداره، من بارها شده هم کارام فرق بین عراق و ایران نمیدونم، فهم کنم چون جفتش عراق و ایرانه، یعنی فهم کنم این جفتشون یکیه. مثلا شده هسته یکی پرسید کشورت اسمش چی بود مثلا، براش اصلا اهمیت نداره، وقتی دانمارکی نیستی دیگه چه اهمیت داره که کجایی هستی. آره خب این دید وجود داره، ولی آدم های خیلی محترمی هم. به شخص تا حالا هیچ مثلا برخوردی نداشتم که مثلا بگم که در واقع این داره الان مثلا چون من خارجی هم اینجوری برخورد میکنه، یا خیلی آدم های محترمی هم. اما ممکنه حسی که بیشتر باش روبرو باشی حس ایگنورنس باشه به قول معروف، یا اینکه اصلا برات اهمیت نداره. حالا مثلا این حس که مثلا من اصلا جزء اینا نیستم یا توی اون جایگاه اجتماعیشون قرار ندارم، اینا خیلی درونیه. یعنی تو این همچین حسی داری؟ چرا؟ چون بعد این مدت دوست و آشناهاتو نمیبینی، حالا دیگه از این به بعد یه خورده تنها هم شدی. حالا هر کسی بگه بالا چشت ابرو فکر می‌کنی به خاطر اینه که چون من خارجی هم مثلا من همچین حرفی زد، آدم اصلا یه شرایط خیلی پیچیده ذهنی برات یه مدتی پیش میاد که جایگاه خودت رو نمیتونی راحت پیدا بکنی. من میتونم بگم با آدمایی که کار میکنم، دانمارکی هستن، فرانسوی هستن، پرتغالی هستن، ایتالیایی هستن، ما الان چون توی گروهیم با هم دیگه کار میکنیم خیلی نزدیکیم و خیلی روابط خوبی داریم، ولی این روابطی نیست که بیرون محل کار باشه. آها. روابطی نیست که به دوستی بیرون محل کار اصلا منجر بشه معمولا، و خب این مسئله چیزیه که خب فرق زیادی هست دیگه. اینجا نمیتونی مثل قبل بگی که خب من الان چون بهرام با هم دیگه همکار شدیم، چه پسر اصلا خوبیه چه آدمه جالبیه. مثلا بریم با هم، مثلا برام بریم سیتی سنتر با هم پیتزا بزنیم. یه همچین دیلی وجود نداره، همچین نباید منتظره همچین صحبتی باشه. بین کیا؟
یعنی کلن همچین دیدی نسبت به خودش من دامارکه نهارن که با هم حالا
آره دامارکی ها اصلا آدم هایی نیستن که دایره اجتماعی خیلی زیاد داشته باشن تا جایی که من میدونم. دوست دارن، اما دوستایی که دارن معمولا دوستایی نزدیک، جایی که من شنیدم در حد دو سه نفر هم ممکنه بیشتر نشه و آدم ها معمولا تو جمع خودشونن و آدم هایی نیستن که برن توی اجتماع مختلف. شاید این حالا من مسافرتم که کردم، شاید بگم حتی دانمارکی ها مثلا با کشور دیگه هم فرق دارن، یعنی فرهنگ اسکاندیناوی مثلا با فرهنگ افرادی که تو سوئیس هستن ممکنه فرق داشته باشه، اونجا مثلا ممکنه آدم های مثلا گرمتری باشن، ولی کلن این روابط اجتماعی فرق داره، داستانش فرق داره و باید خودتو منعطف بکنی. اگه آدمی هستی که دنبال این هستی که مثلا دوست پیدا کنی، خودت بری سراغش. اینجوری نیست که کسی بیاد مثلا بگه که او بیا مثلا پیشنهاد بده بریم با هم دیگه دوست بشیم یا چه میدونم بریم بیرون بچرخیم. این مسئله ممکنه خیلی ها رو اذیت بکنه و بعد یواش یواش که اذیتت میکنه حس تنهایی میاد سراغت، بعد که حس تنهایی میاد یه اسم خشم میاد سراغت، فکر میکنی که همه بر علیه تو هم، اصلا اینجا چی کار میکنم، من اینجا اضافی هم، یا میبینی اینجا مثلا اخ میکرد، این مثلا با اون بغلی که اینجوری نه با من اینجوری بود، میدونی این اتفاق خیلی میفته. تو الان بری تو گروه های چتی که مثلا کامیونیتی که اینجا هستن، میبینی که خیلی هاشون اصلا ذهنیت خیلی بدی دارن، که خیلی ها من میشنم که با مثلا از بدن میاد، اصلا ترجیح میدم اگه کسی هم پیدا میکنم با اینا نباشم. این نشون میده که بیشتر رنجیده است. و هم چی حسی دارم
من چلیده بودم خیلی آدم های شادی مثلا شادتای مردم جهان هم نمیدارم از چه نظر گفته بودن
شادیشون بر اساس اینه که حقوق مساوی دارن، رنج حقوقا خیلی یک شکاف طبقاتی اینجا وجود نداره، هر کسی به اندازه کافی از منابع دسترسی داره، آدم فقیر فقیر پولدار وجود نداره. رنجای حقوقی مثلا تو اگه کارت هم خیلی مثلا در حد پایین باشه، با همون کارت میتونی حقوق بیکاری داشته باشی، میتونی اگه مثلا بیکار شدی میتونی مسافرتتو بری غذاتو خوب بخوری، اما ممکنه آپارتمان کوچیکتری بتونی بگیری یا مسافرت دو هفته نتونی بری، دو روزه بتونی بری. میدونی چی میگم؟ به خاطر همین شاد بودنه، یعنی که آدما طلبکار هم نیستن، کسی نمیگه که تو مثلا ماشین چی سوار هستی، یا هم که گفتم حتی جایگاه اجتماعی یا برای آدم براشون فرق نداره. نکته دیگه که براشون هست اینه که بهداشت، سیستم بهداشت خیلی خوبی دارن، سیستم بازنشستگی خیلی خوبی دارن، مدرسه های خیلی خوبی دارن و همه اینا باعث شد که تو لاقل این حس داشته باشی که حقوقی که منی که از ایران، آره دقیقاً منی که به عنوان ایرانی پا شدم یه دفعه اومدم تو دانمارک، فرداش اومدم تو شرکت، حقوق یک ماه هم شاید از مثلا همسایه دانمارکی بیشترم باشه. وقتی همچی حسی داشته باشی، کارتون خواب دیگه نمی‌بینی، دیگه مثلا آدمی نمی‌بینی که گدایی بکنه، نه که صفر ولی حداقله. لاغت دانمارک این طوریه. من کشور دیگه اروپایی هم رفتم، شاید این شکل نبوده، مثلا مسافرت که کردم مثلا میدم که ممکنه اونجا اینجوری نباشه، ولی معمولا کشور دانمارک، سوئد و نروژ یه همچین سیستمی دارن، سوشیال دموکرات هم اگه اشتباه نکنم. شما من حدود 38 تا 40 درصد حقوقم و مالیات میدم بهرام، 40% خیلیه و 40% که میدم اصلا به دستم نمیرسه پوله، یعنی از قبل از که برسه دستم رفته توی سیستم مالیات، ولی همونی هم که میاد من باش راضیم، تمام مایحتاجم رو میتونم داشته باشم، میتونم هم باشم، تفریح هم داشته باشم، پس اندازه هم میتونم داشته باشم.
بعد نوشته بودم بچه ها پرسیده کامیونیتی ایرانی اونجا چطوره؟ اصلا دوستای ایرانی داریم؟
آره دوستای ایرانی داریم و خیلی هم با همون دوستای ایرانیمون هم دائما در ارتباطیم، چون راحت ترین دوستایی که میشه پیدا کرد و باحال ترینشون همون ایرانه. اما کلا من وارد کامیونیتی ایرانی نشدم، دو دستگی بینشون با زیاده، خیلی هاشون هم که گفتم
ایرانی.
آره من توی دانمارک کامیونیتی خیلی بزرگی از ایرانی ندیدم، فکر میکنم نسبت به کشور دیگه کامیونیتی زیاد ندارن. میبینم که گروه هایی هستن، اما حقیقتش اینجوری نیست که من در خونه رو باز کنم ایرانی خیلی ببینم یا مثلا دائم صداشون رو بشنوم، مثل خیلی کشور ممکنه اینطوری باشه یا محله. اینجا کمتره و نه اینکه مثلا آدم های ساپورتیوی نباشن، کلا ما به قول تو ایرانی ها زیاد خارج از ایران با هم دیگه چیز نمیشیم، جفت نمیشیم. آره. ولی مثلا گروه هایی هستن که هر سوالی بپرسی به جواب میدن با آغوش باز و کمکت میکنن، حتی سایت زدن، وبلاگ می نویسن و میگن شاید چطوریه. چه توقعی میخوای داشته باشی از این کامیونیتی ایرانی؟ اگر مثلا توقع خیلی بالایی داری نه، ولی در حدی هست که باشه.
امیدوارم حالا جوابشون گرفته باشم. بعد حالا مثلا اگه بخوای خونه ای بخری یا ماشینی بخری، مثل ایران این دردسرا رو داری که اصلا خونه ایران خریدن خونه خب اصلا اینجا شده یه رویایی واسه ما، که حالا با این حقوقی که میگیری اونجا چی؟ یعنی برنامه‌ای دارن واسه وامای خوبی میدن برای این کار؟
آره همونطور که گفتم شاید تنها مشکل ما الان چیز باشه همین بحث اقامت دائما باشه، که اونم یکی دو سال و نیم دیگه اوکی میشه. اینجا خونه گرفتن خریدن خیلی راحته، چون به مثل این که بانکی که دارین رو مجاب بکنید اصلا درصداش هم خیلی پایینه. من حقیقت تو ایران که بودم اصلا اهداف زندگیم همین بود، خریدن خونه و ماشین، ولی اینجا نمیتونه. اگه هدف باشه خیلی هدف بی خودیه، چون که این قدرات کار عجیبی نیست. ماشینا من همین الانم هم میتونم بگیرم و کافیه که چند ماه مثلا ممکنه خورده پول سیو بکنی، یا اینکه جاهایی هست که خیلی راحت لیزینگ میتونی بکنی، فقط باید بری گواهی نامه‌شون رو بگیری، که برای گواهی نامه‌شون باید حتما یه بار دیگه امتحان بدی، چون قوانین اینجا یه خورده بیشتره. مثلا قوانین دارن راجبه، چون اینجا دو چرخ سواری خیلی مرسومه و همه خیابونا لاین دو چرخ دارن، بعد یه چیزی بدونی که توی ایران ما اصلا توجه هم نمی کنیم به دو چرخ ها. ولی اینجا مثلا بعد یه دور دیگه احتمالا امتحان بدیم، من اینکه گواهینامه اینترنشنال داشته باشی که خب نمی سن، اگه می خواهی اینجا اقامت داشته باشی باید حتما اونو بگیم. خب نه هیچ کدوم از این دوتا معضل نیست.
درست. خدا رو شکر. و حالا بیشتر خودت چه
مسئله میونه کلمه یه جالبی هم بگم. من اصلا وقتی که اومدم، خب حقوقای اولم که گرفتم، اولم خیلی سورپرایز شدم که چقدر مالیات از روی این داره کم میشه، و چقدر سورپرایز شدم که خب همینی که هست که خیلی هم خوبه. یعنی من دارم خونم هم در واقع وسایلش هم میخرم، در واقع یه چیزی هم داره میمونه تهش، و اینکه بس دیگه، یعنی پس چجوریه داستان؟ بعد اصلا تو چاله مشکل شخصی شدم که من الان حالا بعد حالا استپ بعدیم چیه؟ مثلا خب من میگفتم خب من خونه بخرم، میگم که راحت میشه خرید ماشینم که خب میتونی بگیری، خب حالا باید چی کار بکنم؟ یعنی یه هدف بعدی داشته باشم. اصلا یه مدتی داشتم با همین موضوع کلنجام میرفتم، اینو گفتم فقط بگم بعد جالب باشه.
بعد حالا این دو چرخ سواریشون فرهنگشونه، یا من شنیده بودم گفت که هزینه ها اون به گرونه، یعنی خیلی ترجیح میدم با دو چرخه برن سر کار. یا حالا
آره هزینه ها خیلی عجیبه بهرام، یعنی یه چیزایی اینجا گرونه که مثلا تو ایران نیست، یه چیزایی ارزونه که تو ایران خیلی گرونه. مثلا مواد غذایی اینجا خیلی ارزونه، خیلی راحت میتونی با یه هزینه پایین مثلا فرقی هم نداره گوشت و مرغ و هر چی دوست داشتی میتونی بگیری. این اصلا منو خیلی عجیب سورپرایز میکرد. ولی مثلا حالا میخوای بریم مترو سوار بشی یا تاکسی، تاکسی که اصلا مثلا این میمونه که میخوای کار خیلی لاکچری انجام بدی، یا مثلا میخوای بری موهاتو کوتاه بکنی یا این چیزا، تو ایران خب ارزون تره ولی اینجا خیلی بالاه. حرفشون هم اینه که این مشاغل باید به اندازه شما پول در بیارن و اونا باید بتونن در حد شما حقوق داشته باشن. پس اولا من اصلا سیستم حساب کتابم کلن ریخته بود به همون اوائل، ولی میتونم بگم که آره رفت و آمد گرونه، به خاطر همین میشه گفت یکی از دلایلش میتونه این باشه که همه برن سمت دوچرخه، ولی باز دلیل کافی نیست. ممکنه خیلی هم میبینی که دوست دارن با دوچرخه برن، چون آدمایی هم که مثلا به سلامتیشون هم خیلی اهمیت میدن، نه تنها دوچرخه، مثلا خیلی راحت خیلی زیاد میبینی، خیلی زیاد میبینی که آدم ها دارن همینجوری میدونن، یا مثلا بدنسازی هایی که رد میشی یا جیما رو مثلا میبینی یه عالمه آدم دارن مثلا ورزش میکنن، کلا به فکر سلامتشون. اصلا این موضوع باید شده که یه فشاری احساس بکنی که او من الان کاری نمی کنم، یه چیزی اینگاه کمه و این هم خیلی جالبه. به خاطر همین خیلی هاشون رو احساس کنن فرهنگیه و انتخاب خودشونه. حتی اینجا دو چرخهای خیلی متفاوت و جالبی دارن، مثلا دو چرخهایی دارن که یه حالتی داره که بچه هاشون میشینن اون جلو، یا دو چرخهایی دارن که دو چرخهای کارگو بهش میگن، میتونی بار بذاری جلو باش ببری. خیلی دو چرخها الکتریک شده اینجا، برانه که مسافتشون خیلی طولانی تره و تمام خیابونا معمولا راه داره. یه سری قوانین واسه دو چرخ سوارا وجود داره، شما حتما چراغ داشته باشی توی شب، اگر جریمه میشی، اگه میخوای بپیچی مثلا باید دستت رو سمت راست نگه داری، اگه میخوای وایسی باید چه کار بکنی، چون اینجا توی ساعتهایی اینقدر لاین دوچرخه سنگینه که باید مراقب باشی به کسی نخوری. و خیلی جالبه، مثل اینکه اولین شهر آمستردام بود، هلند، آره آمستردام بود هلند، اولین کشور گویا اون، دومیش دوم شهر کوپنهاگ که خیلی دوچرخه مرس.
من یه لحظه شاجرم بس کنم اونقدر ماشاءالله زیاد
تا حالا شده پول به ایران بفرستید؟ و اگر آره روش رو میشه توضیح بدین، حالا تا بهرام آمد نمیشه، من خودم همینی که میبینم جواب میدم. متاسفانه یکی از معضلات بزرگم همینه، ارسال پول، چون ایران تحریم شده بانک ها. و حتی یادم از یه جایی به بعد که اومده بودیم، اگه شما یه پول خیلی زیادی من میخواستم مثلا از ایران بیارم نقد و بریزم تو حسابم، اولین بار ایراد نمی گرفت، اما دفعه دوم میخواستی بیاری بریزی تو حسابت، میگفتن که تو این پول از کجا آوردی؟ اگه میگفتی از ایران آوردم، یه خورده با شک و تردید برات این کارو میکردن، چون میگفتن احتمالاً جزء همون قوانین پولشویی اینا نشه. راه قانونی وجود نداره، راهی که وجود داره و ما استفاده میکنی، منظورم اینه که حساب ارزی نمیشه جابجا کرد، راههایی که وجود داره اینه که یه سری سایت ها هستن این کار رو میکنن، خواهد پورسانتشون رو میگن، یک سری افراد هم هستن که بعد شما بهشون اعتماد بکنید یا پیداشون بکنید تو گروه های مختلف، که اونا یه هزینه توی ایران یا توی کارتشون دارن و میخوان این پولا اونجا، مثلا تو میگی اون پولی که تو ایرانه رو برای فامیل من بفرست یا به کارت من اینجا با هزینه امروز با این بعد پورسان برات اینجا حساب به حساب میکنم. یعنی همچی داستان، یه سری هستن که اصلا کارشون این شده، میتونید پیداشون بکنید و بهشون بگید براتون این کار رو بکنن. به هر حال نشد نیست، یه خورده در اثر کوچیک داره ولی میشه.
ولی انقدی واقعا میتونی پس انداز کنی که حالا نمیدونم به ایران چقدر میشه بتونی حالا بفرستی، مبلغ قابل توجهی هست برای حالا یه ایرانی؟
ببین آره هنوزم هست، مخصوصا الان که یه خورده ارزم گرونتر شده، پولی که میفرستی ممکنه به چشمت نیاد ولی میفرستی ایران مثلا میبینی مبلغش خیلی بالا رفته. نمیگم مثلا در حد دلار و یوروه، در واقع کرون دانمارک ارزشش بالاتر از اونا نیست، ولی به هر حال اینقدر فکر میکنم که داشته باشی بتونی اینقدر سیو بکنی که اگه نیاز شد ارسال بکنی.
خب خیلی ممنون، خیلی وقت تو گرفتم. بچه اگر خیلی واقعا کامل بود، من انتظارشو نداشتم، من بیشتر گوش، من انتظار داشتم بیشتر سوال بپرسم، ولی خب شما
مثلا نیست اینقدر حرف زدم اینجا و اونجا، دیگه عادت دارم دیگه. یه نکته ای که راجع دانمارک خیلی باید توجه بکنید، این خیلی مهمه، خودشون هم هنوز دارن بهش توجه میکنن دانمارکی ها، شرایط اقلیمی ها آب و هواییشه. دانمارک خب توی سیستم روز و شبش مثل ما نیست، مثلا پای زودتر میاد تابستون، زودتر میاد تابستون ها مثلا روزا خیلی بلند میشه، یعنی در حدی که شاید 2-3 ساعت بیشتر تاریکی نباشه.
واقعا؟
آره، مثلا میبینی تا ساعت 11 شب هوا روشنه و صبح ساعت مثلا 3:30 اینجور آفتاب میزنه، اما برعکس توی زمستون مثلا 3:30 بعد از ظهر شب میشه تا 8:30 صبح تازه آفتاب میزنه. خاطرمی تاریکی خیلی اذیت میکنه اگه آمادگیش نداشته باشی، اگه نرسی به خودت از لحاظ ذهنی یا ورزش نکنی، خیلی رو ذهنت تاثیر میذاره، یعنی اصلا شوخی بردار نیست. نکته دیگه اینه که آب و هواش، باد زیاد میاد، مثلا زمستون باد زیاد میاد، برف زیاد نمیاد. نروژ خیلی برف داره چون کوهستانیه، ولی اینجا بادخیزه، اصلا 30% برق کل کشور رو دارن با همین در واقع انرژی باد تامین میکنن. اینه که باید به این نام توجه بکنین، آب و هوای سختی داره ولی تابستونای دلپذیری داره. تابستونش در اوجش مثلا میشه مثل اردیبهشت ایران و خب خیلی هوای جالبیه، ولی خب وقتی هم سرد میشه یه خورده رطوبت هم داره هواش چون اطرافش اقیانوس و دریاه، ولی در کل نمیگم که خیلی سرمایه سختیه، ولی خب چیزم نیست، مثل ایرانم مثلا خیلی سوزان نیست گرماش، سرماش حتی میتونم بگم چون ایران بیشتر حالت تو حالا منطقه‌ای که ما بودیم بیشتر حالت بیابونی داشت، سرماش سخت‌تر بود به نظرم.
بعد پرسیدم برای تقویت زبانی چه کار کردین، گفتن تقریبا 6 ماه انگار فشرده کلاس زبان رفتی، درسته؟
اینجا هم اومدم توی محیط بودم، یک کلاس هم اینجا گرفتم،
یک کلاس هم اینجا گرفتم. غذاها پرسیدن چطور اونجا؟
دانمارکی به غذاهاشون نمینازن چون غذای خاصی ندارن، مثلا مثل ما مثلا فرهنگ غذایی ندارن، ما مثلا شمالمون یه جوره، جنوبمون یه جوره، یا تو فرانسوی ها ایتالیا ها مثلا غذاهای خیلی خوب و خوشمزهی دارن. به خاطر همین توی دانمارک همه جور غذایی از همه جور کشورها پیدا میکنیم، اصلا شما توی خیابونه اصلی کوپنهاگ که خیلی توریستی هم هست راه برین، پر شاورما و چیز هم هست، یعنی غذای عربی خیلی زیاده، ترکی خیلی زیاده، چیز کباب ترکی زیاده، کلا رستوران ها هر کدومشون از یه جا هم، ولی خودشون هم یه غذاهایی دارن. نمیتونم بگم غذاهای خودشون خیلی به باب طبع ما باشه، بیشتر مثلا شامل گوشتیشون شامل گوشت خوک میشه و غذاهای معمولیشون هم شامل سیب زمینی و مثلا سبزیجات پخته و مثلا ساندویچ های این شکلی.
بعد حالا اینم نکته مهمیه، یکی بالاخره خب خیلی براش اهمیت داره که گوشت خوک نخوره، حلال خور باشه یه دور، خب این براش برنامه هست بیاد یعنی رستوران های مثلا اسلامی دارن؟
آره آره،
یا باید
اصلا اکثر کسایی که اینجا خب از عربستان، از عربستان، از کشور عربی هم هستن، خب قطعا مسلمان هم خیلی زیاده، خیلی هم میبینیشون، مثلا از سوریه مخصوصا، خب این مهاجرایی که توی اون سالی که مهاجرا خیلی زیاد بودن اینجا هستن. خاطر اگه بری سراغ غذاهای مثلا کباب و اینایی که بیشتر حالت خاورمیانه ای داره، همشون گوشتشون حلاله، مناطقی هستن که کلن میگن که ما گوشت حلال میدیم، گوشت گوسفند، نمیدونم گاو، و اصلا مناطقی دارن، میتونی راحت پیداشون بکنی. اینجا مناطقی هست که خیابوناشون اکثرا مهاجرن، به خاطر همین اینجور چیزها رو پیدا میکنی. رستوران ایرانی، عربی، همه جوره پیدا میکنی. رستوران ایرانی اصلا دو تا خیلی معروف هاش تو کوپنهاگ، میگم معروف مثلا تو چشم میان، ولی خب گرون هم هستن.
سر کار غذا میبریم مثلا سوهان یا غذا بهتون میدن؟
حالا جایی که ما هستیم کلا یه آشپزخونه داره و ما شرکتمون یه واحدی از کل ساختمونه، یه طبقه ای از کل ساختمونه، و همه سایه ساعتی میریم آشپزخونه و غذا میخوریم. همه جا اینجا به گیاهخوارا احترام میذارن، بخاطر همین همیشه دو نوع غذا هست، مخصوص
درست.
ویژیتریان ها، مخصوص مثلا اونه که با گوشت مشکل نداره.
بعد
ببخشید.
نوشتن آقای زاره عزیز، من بخشی از موفقیت پایین رو مدیون شما هستم بابت فیلم های آموزشی که تولید میکنید، ازتون واقعا من
خواهش میکنم.
یه اکانت یوتیوب داری؟ بکنم خیلی فیلم های آموزشی تو اکانتت باشه. حالا
آره، من یوتیوب دارم. میتونی راحت بنویسید youtube.com/raminzare، یا میتونید سرچ کنید منو، حتما بیاین، چون که من البته بیشتر تو حوزه جاوا و برنامه نویسی، اما سعی میکنم چیز کلی تر جاوا هم بگم، و این روزا خیلی هم دارم وقت میذارم واسه حالا تا جایی که بتونم، نه خیلی، چون درگیر زبان دانمارکی هم هستم، کارم هم که هست، خب حالا بالاخره آدم تفریح هم میخواد، ولی حتما سر بزنید به کانال من. من همین کانال رو پیگیری میکنم، هم پادکستم، و خانم هم یه پیجی توی اینستاگرام داره که میتونید خیلی همین چیزایی که راجع به دانمارک گفتم و توش پیدا بکنید، فرهنگشون. اسمش از فری اندرلاین این اندرلاین دنمارک، فری این دنمارک، اونم سرچ بکنین، خیلی اطلاعات خوبی پیدا میکنین. حتی خیلی ها اونجا سوال هم میپرسن، مثلا خانم هم جوابشون رو میده. پس اگه اطلاعات بیشتری میخواین راجع به دانمارک، اونجا هست. پیج منم حتما توی یوتیوب چیز کنید. من پیج اینستاگرام ندارم، اینم دیگه این اکانت از زیر خاک کشتم بیرون اومدم باید صحبت کنم، ولی یوتیوب هم خیلی حرفه‌ای تر دوست دارم ادامه بدم.
حتما باید سابسکرایب کنید. به همین توضیح کاملی که الان در مورد مهاجرت دادم، میتونم در مورد حالا زبان های برنامه‌نویسی و چیزهای دیگه خیلی خوب توضیح داده. خیلی حالا من با آقای زاره واقعا مدیونم سر خیلی مسائل
نه
اصفهان
بابا
که بودم
خواهش میکنم.
در نظر کاری
لطف دارید، ما که خاطرات خوبی داریم از اون زمان، دیگه گذشت دیگه.
خب خیلی وقت تو گرفتم آقای زاده. اگر
نه بابا
خودت
خواهش میکنم
بگی، حالا بچه ها اگر سوالی ندارن، حالا یه سوال دیگه هم که پرسن میکنم جواب داریم دیگه. نمیشه از زندگی اونجا راضی هست یا فشار کار خیلی بیشتره و تفاوت حقوق مهاجر و اونها که دانمارکی هستن؟ این سوال رو اگر لایو رو ببینید کامل توضیح دادم فکر میکنم دیگه.
از لحاظ فشار کاری هم اعتقادی که دانمارکی ها دارن اینه که یک تعادلی بین کار و زندگی باید وجود داشته باشه. مثلا شاید تو این زمینه یک تازه هم باشن، اصلا توی دولتشون بیشترین جاییه که بیشترین روزای تعطیلی سال دارن نسبت به بقیه. مثلا شما آلمان برید، آلمان خیلی کشور کاری تریه، اینجا اصلا شما نمیبینی بعد از مدت کاری کسی خیلی بخواد بمونه یا فشار کاری بیاد، نه تنها از سمت برنامه نویس ها، از سمت مدیریت، از سمت مشتری هم همینطور. مشتری هم چی توقعی ندارن، خودشون هم به هیچ عنوان من نمیبینم که بخوان مثلا خودشون رو فنا بکنن یا اصلا اینقدر اصلا به جایی برسه کار که بخوان در واقع اینقدر وایسن. من از زمانی که اومدم اینجا تقریبا میتونم بگم یه بار شد، دو شد، دو سه بار شد که مجبور شدم یه دو سه ساعت بیشتر بمونم سر کار. اگه موندم بقیه روز با اختیار خودم بوده، خودم دوست داشتم، ولی اینطوری نبوده که کسی بخواد بازخواستت بکنه. از لحاظ احترامی که من از مدیرم میگیرم یا از هم تیمیام میگیرم، میتونم بگم تا حالا تجربه نکردم هم چیزی، اعتمادی که ازشون میگیرم. ما اینجا چیزی به نام ثبت تایم ورود و خروج نداریم نداریم و کسی هم ازت نمیپرسه، فقط با بچه ها هم مهم میکنیم من کی میام، اصلا امروز خواهم زودتر برم ولی عوضش فردا، میدونن همه که من 2 ساعت زودتر رفتم 2 ساعت بیشتر میمونم، کسی هم ازت نمیپرسه. به خاطر بر مبنای خودشون هم خیلی اهل خوشگذرونی هم، یعنی که اهل بیام بیشتر حالا تو جمعی که خودشون دارن یا دوستانهی که دارن خیلی اهل اینن که بشینن با هم دیگه صحبت بکنن و مثلا به قول خوش درینک بکنن و خیلی این فضاها رو توشون خیلی زیاد میبینی. یه حالت حتی میتونم بگم خیلی از چیزایی که شنیدم خود مثلا تنبلم هستن، یعنی که تا یعنی کار رو به عنوان چیزی که من اومدم تو اینجا بمونم نمیبینم، زندگی ما گذاشتم پشت سرم، یه چند ساعتی اومدم اینجا باید برگردم، یه همچین حالتی دارم.
ساعت کاری خاصی داره، حالا گفتیم مهم ساعتی بیاییم و بریم، یعنی اون فاصله.
آره ولی توافق خودمون مثلا اینه که 9 تا 5 باشه، ولی مثلا خیلی بچه 10 میان. مثلا ما یه سه جلسات روزانه اسکرام داریم که با همه توافق میکنیم که چه ساعتی من اونجا باشم. مثلا میگیم که ساعت 10 صبح همه جلسه یه روبه داشته باشیم، ولی بعدش دیگه با همش با تیمه، یعنی که مثلا میگی که آقا من امروز زودتر میرم، مثلا فردا بیشتر میمونم، فردا زودتر کارم رو شروع میکنم، یه هم دیگه حالت بازی داره. یه نفر اون سوال قبلی پرسیده بود که راضی هستی، من از لحاظ اقتصادی کاملا راضیم، از لحاظ شرایط زندگیم کاملا راضیم، تنها مشکل دانمارک اینه که ایران نیست. یعنی اینطوری میتونم بگم
بیشتر شاید حالا دوری از دوستا آشنای
بیشتر حالت بیشتر یه مشکل یه چیز حسی داره، یعنی اینکه شاید هم اصلا من آدمی نبودم که همچی حسی انتظار داشتم که بگیرم، ولی واقعیه و فکر کنم همه گریبانشون رو میگیره هر کی بیاد، من اینکه دیگه بعد مدت تو روالش بیفتی عادت بکن.
بعد نوشتن اگه کسی همراه با فرزند مهاجر با فرزند مهاجرت کنند ویزای ساده شده برای بچه ها به چه صورته؟ شما اطلاع دارید؟
اونم مطمئن نیستم ولی میتونم که برای اونا راحت میتونین اقدام بکنید و تا وقتی که هستید میتونین اونام بیارین. حتی اینجا میدونم که سری مدرسه هایی دارن که برای اونه که فقط میخوان دانمارک مدتی بمونن و برگردن به زبان انگلیسیه اینترنشناله، ولی خب در واقع میتونم بگم بچه ها اینجا بهترین جا واسشونه، چون که مخصوصا اینجا وقتی بزرگ بشن همین حس دوری اینا هم ندارن، چون احساس کنن اینجا وطنشونه دیگه، یعنی فکر کنم بهترین نوع مهاجرت از بچگیه نظر منه،
چون خیلی سیستم آموزشیشون رو من شنیده بودم قویه
از این. آره و یه جورایی محال تا جایی که میدونم کلا دولت بچه ها رو واسه خودش برمیداره، یعنی دیگه مال پدر مادر نیستن، چون معمولا تو مدرسه که هستن بعدن هم تا بعد از ظهر هم میبرنشون برنامه فوق برنامه و توی طبیعت و بچرخن و رابن، حالا یه خورده کرونا اومده یه خورده اوضاع پیچیده شده، ولی شعارشونه که در واقع این بچه ها دیگه بچه های دولت هن، بچه های تو نیستن، چون برای خودش براشون حتی حساب باز میکنن وقتی که اینجا اقامت داشته باشن، بعد یه سنی حتی بهشون میدن اون پولا برای خودشون که بتونن مستقل هم زندگی بکنن هر موقع بعد از سن قانونی خواستن.
بس یه سنی با این مبلغ رو بس در نظر میگیرم،
حالا نمیدونم در مورد مهاجر چطوره، بچه نداشتم من تا حالا، ولی میدونم حالا اونه که خودشون اینجا هستن یا اقامت دائم یا احتمالا پاسپورت دانمارکی دارن شاید این شکلیه. آدم های فوق‌العاده محترمی هستن، خیلی با ادب هستن، میتونم بگم که خیلی وقتا هم ساپورتیو هستن، خیلی آدم های ساده هستن. مثلا ببخشید من میخوره شکلات خوردم کلن ریختم هم. آدم های ساده ای هست، چون که دروغ نمیگن، یا تا جایی که من میدونم نمیگم آدم هایی هست که مثلا اصلا اینجور نیستن، ولی خیلی راحت میشه مثلا تو به عنوان ایرانی خیلی راحت میتونی مثلا واقعا که بخوای مثلا خیلی آدم بعدی از آب در بیای، میتونی خیلی راحت یه چیزی بگی و گولشون بزنی و باور میکنن. خیلی جالبه واسه من و از طرفی هم خیلی روکه،
یعنی
آره آدمای خیلی مثل ما فرهنگ صحبتشون غیر مستقیم نیست، من هم مستقیمه. آره یا تعارف باهات ندارن خیلی وقتا، به خاطر همین نمیتونی بفهمیشون و درکشون کنی که این الان مثلا خیلی اوقات ممکن است کنار رد چه سلام هم نکنه، ولی اصلا چیزی هم نداره، اصلا ذهنیت بدی هم نداره. به پرایوسی خیلی اهمیت میدن. نه تقصیر خودمه، خودت بعد موقع آب خوردم. خیلی به پرایوسی اهمیت میدن و خیلی هم نیاز دارن که به پرایوسیشون اهمیت بدی، یعنی به هر شخصی. هیچ وقت ازت نمیپرسن که در واقع دینت چیه، ایدت چیه، کدوم حزبی، به هیچ عنوان، مگه اینکه خودت راجعش صحبت کنی. خودشون هم به سختی راجع به خودشون حرف میزنن، مگه اینکه خیلی بهشون نزدیک شده باشی. یعنی اینکه آدمی نیستن که همجوری لو بدن همه چی، آدم خیلی پرایویتی هم
ایداری هم. آره در مورد خونده بودم که خیلی حالا حریم شخصی براش مهمه، خونده بودم که خیلی هم بخشناس هم، مثلا به یه دامانچه یا ساعت 5 بیاد در قرار، حتما حالا ساعت 5 میان و بدون حالا
آلمانی ها توی زمینه از همه معروف دارن، ولی دانمارکی ها میشه گفت آدم های بخشناسی هم، ولی خب میگم آدم های خیلی ریلکسی هم هستن.
خب بچه اگه سوالی نداریم ما بیشتر از این آقای زارا رو اذیت نکنیم.
خواهش میکنم.
خیلی با لایو پرباری بود، من خودم که خیلی استفاده میکردم، با اینکه حالا قبلا پادکستاتو گوش کرده بودم. بازم میگم اگر در اطلاعات در مورد حالا کاری و مهاجرت میخواید پادکست کامپای بدون کنید، حالا من سعی میکنم لینکشو بذارم و همچنین پیج اینستای خانوم آقای زاره، اینم حتما منشن میکنم. امیدوارم
و اگه برنامه نویسید کانال یوتیوب من
و کانال یوتیوب لینکدین ایشون هم حتما نگاه کنید، به عنوان نمونه رزومه و اسکیلاش حتما اندورس کنید.
مرسی. حقیقتش من امروز که دوباره به پروفایلم نگاه میکنم میبینم جای ارتقای بازم داره، یعنی باز بعد 2 سال احساس کنم که جای بهتر نوشته شدم داره، میگم که این میتونه همشه قابل بهتر شده هم باشه.
تشکر کردم آقای زاهد بنانی،
قربون شما، مرسی. من که آبیش میدیدم از همه ممنون.
خب آقای زاهد دست در نکنه، واقعا لطف کرد،
خواهش میکنم،
ببخشید واقعا خستتم کرد.
درست از این صرفه
نه مدثر مایی،
نه 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 خواهش میکنم، روز خوبی، شب خوبی داشته باشین.
شبتون بخیر، خدا حافظ.
خدا حافظ.